الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و اساتید محترم. تشکر از اینکه بندر لایق دونستیم در چنین روز مبارکی خدمت شما شرفیاب بشیم. تبریک عرض میکنم هم میلاد مبارک امام هادی سلام الله علیه رو و هم عید مبارک قدیر رو. یکی از یادگارهایی که از امام هادی علیه السلام مونده زیارت جامعه کبیره است که یکی از بهترین اسناد برای شناخت شأن ولایت و البته زیارت جامعه باید درست تفسیر بشه. اگه درست تفسیر نشه ممکنه در فهم زیارت جامعه در بعضی از بندهاش افراط و تفریط‌هایی صورت بگیره. زیارت جامعه یه متن بسیار دقیق کلامی فلسفی معرفت شناختی است. یه چیز دیگه که از ایشون مونده زیارت مخصوص حضرت امیر در عید قدیره که اونم تعابیر بلندی در اون زیارت هست. عرضم رو با این عبارت امام هادی علیه السلام شروع بکنم که یکی از روایاتی که ازشون نقل شده که همین یکی کافیست در ایجاد ارتباط بین توحید ولایت و عدالت و برای تاریخ سازی. ازشون نقل شده که فرمودن هر کسی و هر گروهی که هر جمعی که هدف و مرامش صرفا اطاعت از خداوند باشه دیگه از هیچ کس دیگه در هیچ کارش حساب نخواهد برد و نگران غضب و خشونت خلق همه یا هیچ کس نیست و باکی نخواهد داشت. یعنی قوی ترین شخص، قوی ترین جمع، کسانی که طرف حسابشون فقط خداوند باشه، مستقل ترین و حر ترین اند. از هیچ چی و هیچ کس ملاحظه نمی کنن. مسائل مربوط به ولایت و قدیر رو با از یک اعتبار به دو یا سه دست بحث میشه تقسیم کرد. یک بخش که شاید راحت ترینشه مباحث سندی است، اینکه در اون روز چه عباراتی گفته شده و شنیده شده، چه کلماتی به کار رفته. علی‌رغم اینکه نوع کلماتی که در او خطابه پیامبر به کار رفته صلوات الله علیه و آله، اختلاف در او کلمات منشأ بزرگترین دستبندی بین مسلمین در طول تاریخ شده تا امروز، اما در این حال به قدری سند در همه مذاهب اسلامی و در فریقین راجع به حداقل کلماتی که اون روز به کار رفته وجود داره که تقریبا کسی نمیتونه منکر اصل وقوع این سخنرانی با اون تنین و اون معانی باشه. کلمات روایات حالا کم و بیش با تغییرات مختصری در منابع ذکر شده، در منابع شیعه هم ممکنه تفاوتایی در ایجاز و اختصار و تطویلش باشه. منابع اهل سنت هم در بعضی جاها یه تفاوتایی نقل کردن، اما کمترین حداقلترین نقل که شده به قدر کافی کلمات بسیار پرمعنا پرتنین و مهم در اونها هست که کافیست که فقط هم سیاسی و بر سر مسئله قدرت نیست، بلکه ریشه های کلامی و تفسیری هم داره، یا اگر نگیم ریشه، ابعاد کلامی و قرآنی تفسیری هم پیدا کرد. اولا از امیر حالا روایتی رو برسم خدمتتون عرض میکنم، چند بار تو تعابیرشون فرمودن که مسئله قدیر رو و مسئله حاکمیت ولایت در بعد حاکمیت رو من یک مسئله شخصی تلقی نمی کنم و تا اونجا که به شخص من مربوط میشه من ازش گذشتم. نه اینکه مسئله آسان بود برای خود من و به خصوص برای امت، اما به خاطر تزاحم هایی که پیش آمد در باب سرنوشت امت و بشریت با مسئله ولایت من اگه از اونها بگذرم و گذشتم به خاطر اینکه جنگ داخلی و مسائل پیش نیاد، اما از اصل مسئله نمیگذرم و اون مسئله حقوق امته، مسئله هدایت امته، و اون را سکوت نکردم و نخواهم کرد. حضرت امیر نه تنها نسبت به مناسب دنیوی، حتی به مناسب و مقامات اخروی هم بی‌اعتناست. یه روایتی که از حضرت امیر نقل شده فرمودن که اگر بهشت و جهنم هم نبود، اگر بهشت و جهنم و مقامات اخروی هم نبود، تغییری در من، در مسیر من وجود، من همین کاری که الان میکنم بازم میکردم. خیلی حرف مهمه. ما خیلی زور که میزنیم میگیم بهشت و جهنم. حضرت امیر میگه اگر بهشت و جهنمی هم نبود، مقامات دنیوی هیچ، مقامات اخروی هم اگر نبود، تلاش برای مکارم اخلاق بالاترین و درستترین تلاشه و مکارم اخلاق رشد معنوی بهترین هدف و مایه تکامل و نجاحه. این علی است که حتی برای آخرت هم کار نمیکنه، عمل صالح رو انجام میده لذات العمل، به خاطر خود اون عمل و به خاطر از خداوند رو میفرماد من خداوند رو اطاعت میکنم برای خودش، حتی اگر بهشت و جهنمی نبود. اینا دیگه بالاتر از این مقام وقت نمیشه. یک چون در مورد یک چون این کسی توهم کرد که چون مثلا فدک رو گرفتن، چون به ما قدرت ندادن و اینا، ما سر ناسازگاری برداشتیم. روشنه که اعتراض علی، سکوت علی، فریاد علی، جنگ علی، صلح علی، همش خاطر حقیقت بزرگتر، حقیقت الهی است، مسئله ولایت و مسئله هدایت امت و عدالت. اما در این حال راجب او بخش اولم، حالا شیعه که نظرش معلوم، بزرگان اهل سنت هم بینشون موارد متعددی از قدما و متأخرین هست که راجب این قضیه بحث کردن. بعضیا راجب اصلی که چه کلماتی صادر شده بحث نکردن، راجب تفسیرش آمدن وارد بحث شدن که بله خیلی خوبی کلمات صادر شد اون روز، اما معناش این نبود. شاید مهمترین نقطه‌ای که اینا جا برای تنش و چالش دیدن در تفسیر به رأی یا تحریف یا حالا تأویل یا هر اسمی که میخواید بگذارید، این که بله این کلمات به کار رفت اما به چه معنا بود. راجع به همینم بسیاری از بزرگان اهل سنت نظراتی دادن که من باید تفصیلش نمیشم، فقط از باب نمونه اشاره میکنم. افراد متفکران سرشناسی مثل امام ابو حامد غزالی که من عبارتش اینجا یادداشت کردم، صریحا میگه که ایشون میگه مولا در حدیث قدیر جز واجب الاطاعه معنای دیگری نمیتونه داشته باشه، و نام اصحاب مشهور پیامبر و بعضی از خلفاء صدر اسلام رو میاره که اینا بعد از این سخن پیامبر آمدن و به علی تبریک گفتن و بعد گفتن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. اصبحت، الان بعد از این صحبت تو دیگه شدی مولای من و همه مردان و زنان مؤمن. خود ایشون ابو حامد غزالی میگه این به معنای محبت و عادی بین مؤمنین اگر میبود که خب قبلش هم بود دیگه، اصبحت معنا نداشت اینجا، تو بعد از این صحبت شدی مولای ما. ایشون یک آدم، ابو حامد غزالی آدم کوچیکی نیست، این دو برادر دوتا از ارکان قوی تفکر اسلامی و اهل سنتن تو مباحث مختلف. تعبیری که ایشون داره، ابو حامد غزالی میگه که این تبریک یه تبریک، تمام اصحاب و بعضی از خلفا اینا همه آمدن به علی تبریک گفتن صریحا بعد از این جمله پیامبر و بعد از این خطبه. و بعد ایشون میگه که، غزالی میگه این تبریک، تبریک معمولی نبود، فهذا تسلیم و رضن و تحکیم. این معنیش بود که ما دیگه تسلیم پذیرفتیم، یه حرف تازه سین و اعلام رضایت و بیعت بود و تحکیم بود. یعنی تو از این بعد، تعبیر غزالی که خب من توی یک همچین مناسبتی به عنوان یک شیعه نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، ولی میخوام بگم ببینید بزرگان اهل سنت بعضی خودشون چه تعابیری به کار بردن. متن عبارت ابو حامد غزالی اینه، میگه ثم، میگه این تسلیم و رضایت و تحکیم بود، ثم بعد هذا قلب الهوا لحب الریاسه و حمل عمود الخلافه. خیلی تعبیره دیگه، پیروان اهل بیت بیشتر از این چیزی نمیگن که، میگه بعد از این بود که ریاست طلبی و اهمیت مسئله خلافت و اینا آمد پیش چشم افرادی رو گرفت، فعادوا الى الخلاف الاول. دوباره همون اختلافات قبل از خطبه قدیر رو که بعدن چی میشه و همون برنامه ها و اینا دوباره مطرح شد، بالا آمد، فنبذوه وراء ظهورهم. اون خطبه با اون صراحت قدیر و مسائل دیگر همه رو پشت سر انداختن، و اشتروا به ثمنا قلیلا، حقیقت رو ارزان فروختن. اینا تعابیر امام ابو حامد غزالی است و یه آدم معمولی نیست. تعابیر دیگری که بزرگانشون، بزرگان مذاهب دیگه اسلامی، برادران مسلمان ما به کار بردن، گاهی تا 10 معنا برای مولا ذکر کردن، بعد گفتن که در حدیث قدیر مولا و قطعا به معنای مولویت. حالا آدم های مهم، کسانی مثل ابن حجر در سوائق، کسانی مثل سمهودی در جواهر العقدین، و قبل از اینا ابن جوزی در رساله‌ای داره در باب رهبرشناسی، امام شناسی، به نام تذکرت و خواص الامه فی معرفت الائمه، یعنی خصوصیات امام شناسی و رهبرشناسی. تا 10 معنا برای مولا ذکر میکنه، میگن که مولا در اینجا جز به معنای مولویت و طاعت مخصوص، اطاعت مخصوص، اطاعت ویژه علی فراتر از مسئله ولایتی که همه مؤمنین نسبت به هم دارن و قرآن میگه هست. مذاهب مختلف اهل سنت هست که من فقط یک دوتشون رو باز اینجا اشاره بکنم، چون نمیخوام نظرات شیعه رو بگم اینجا. در قدیر محمد ابن طلحه شافعی در رساله به نام مطالب از بزرگان اهل سنت میگه این تخصیص علی به مقام خود پیامبر برای دیگرانه. از بین این همه اصحاب پیامبر علی رو در آخرین حج بلند میکنه، سر دست میگیره و داره تخصیص میده علی رو به مقام بعد خودش بعد از خودش، و این تعبیر برای هیچ کس دیگری به کار نرفته در هیچ تاریخ پیامبر اکرم، چه برسه در اینکه آخرین کلماتی بوده که از پیامبر اکرم صادر شده. و بعد ایشون میگه که از علمای بزرگ شافعی است، میگه اگر ولی و مولا رو به معنای ناصر و دوستم بگیریم، بگیم ولی به معنی دوست صمیمی است اینجا، مولا به معنی پشتیبان بگیرید، بازم معنیش اینه که پیامبر در آخرین نطقشون علی را بر همه اصحاب مقدم داشتن. حداقل اینه دیگه، اصلا ولی و مولا به معنی دوست، به معنی پشتیبان. خب این معنیش اینه که هیچ کدام از اصحاب پیامبر از انصار و مهاجرین قابل مقایسه با علی نیستند. این دیگه حداقل معناشه. وقتی ایشون میگه، این عالم شافعی میگه که خود همین کافی است که علی مقدمه بر همه اصحاب و بر همه ترجیح داره و باید حداقل بعد از پیامبر از همه محترم تر باشه. این حداقلشه. یکی دیگه باز از بزرگان اهل سنت میگه که این مولویت به معنای ولایت و استخلاف است. هر چیزی دیگری هم که از پیامبر نقل شده قبل از اون با این روایت و با این عبارت نسخ شده، چون اونی که بعد میاد قبلی‌ها رو نسخ میکنه. لذا اگر روایاتی آوردن کسانی در عرض روایت قدیر یا در نقض او یا تردید در او که قبلا بله پیامبر در فلان جا راجع به فلان فلانی 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 چه گفته، همه اونا اگرم صحت داره، سندش درست باشه، با این نسخ میشه که اینو شیعه و سنی قبول دارن در آخرین لحظات عمر مبارکش پیامبر گفته، این ناسخ همه قبلی هاست اگر چیزی هم بوده قبلا که با این تعارض داشته باشه. اینا عبارات بزرگان اهل سنته، اینا عبارات علمای شیعه نیست. تعبیر دیگه، البته ایشون همونجا میگه، میگه میتونیم بگیم که اینجا پیامبر بالفعل خلیفه تعیین نکردن، گفتن اگر بخوام خلیفه تعیین بکنم علی است. که حالا این که حالا این واقعا معنیش اگر هست نیست، اون بحث دیگه یه. ولی اون تیکه عبارت شو، اون میگه دلالت بر نزدیکی و استحقاق علی میکنه برای خلافت، اما ولو خلافت بالفعل رو ثابت نکن. باز سعید الدین از علمای بزرگ اهل سنت میگه این صریحا خطبه قدیر به معنای وصایت و قائم مقامی است در همه مقامات اجتماعی و حکومتی پیامبر، و نقل میکنه که تمام مردم اهل سنت در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی و مثال میاره به شمال آفریقا، در مصر، در مغارب، شمال آفریقا، میگه همه در عید قدیر همه بزرگان اینا اهل عید خلافت علی میگرفتن. اصلا در بسیاری از جوامع اهل سنت حتی هزار سال پیشم، نه که تو هزار سال پیش، تا الان هم که میگیرن بعضی جا، میگه هزار سال پیشم در بسیاری از جوامع اهل سنت عید قدیر رو میگرفتن به عنوان خلافت علی. اما که حالا بعد اینو چطور جمع میکردن با حوادث بعد، توجیهات مختلفی هم نقل شده. میدونید نظرات مختلفی بین برادران اهل سنت هست، جمع کردن با اینکه بله این خطبه هست، معناش هم حکومته، در این حال اون اتفاقی هم که افتاده میشه اونم اینجوری مثلا توجیهش کرد و با این جمع کرد. حالا اینکه اینا چقدر درست و غلط، میخوام بگم که مسئله اینقدر روشن بوده هم برای علما، هم برای خواص، هم برای عموم. و روایاتی که نقل کردن، باز یکی از بزرگانشون نقل میکنه این روایت رو، روایاتی از این قبیل رو از مسند احمد حنبل و از مستدرک حاکم نقل میکنه که پیامبر فرمودن یا علی انت ولی و کل مؤمن بعدی. اولا این بعد تو، بعد از من ولی همه مؤمنینی، یه عالم بزرگ اهل سنت میگه که این بعدی یعنی چی؟ میگه ما باید فکر کنیم به این باید چطور. اولا این بعدی به معنای بلا فصل بودنه، یعنی بلا فصل بعد از من. ثانیاً داره همون شأنی که برای خودش قائل شده پیامبر داره برای علی نقل میکنه، ذکر میکنه. و خود این عالم بزرگ مسلمان میگه که قطعا این مسئله به مفهوم ولایت و به مفهوم خلافت بلا فصل این جمله و عبارت. باید یه فکری دیگه برداریم برای این، مثلا به روایت متعارضش نگاه بکنیم، یا به اتفاقات بعدش نگاه بکنیم، یا بگیم اینا استحبابیه نه ایجابیه، ارشادی مولوی نیست و اینجور تعابیر. آیه در ذیل آیه 55 سوره مبارکه مائده در قرآن که قضیه مشهوره که حضرت امیر انگشترشون رو دادن به اون فقیر، که خب این در باب شأن نزولش هم شیعه و سنی اکثرا مفسرین و محدثین همینو نقل کردن که گدای فقیری میاد تو مسجد، کسی بهش چیزی نمیده، میاد پیش علی علیه السلام، ایشون تو رکوع پیله میکنه، میاد نزدیک امیرالمومنین، حضرت امیر انگشت کوچکشون رو تکان میدن که انگشتر درشه، به معنی که بهش میفهمونن همینو بردار برو، اون هم انگشتر رو در میاره و میره. اینم که گفتن این انگشتر به اندازه خراج یک سال قیمتش بوده، اینم از اون حرفایی که آمدن به اصطلاح سخاوت علی رو ثابت بکنن، در ضمنش اشرافیت علی رو ثابت کردن که هیچ جور یه انگشت تو یه انگشتش به اندازه خراج یک سال قیمت داشته. این بعضی نمیفهمن، میخوان مدح بکنن، مذمت میکنن. حضرت امیر سر تا پاش دو قرون نمیارزید از لحاظ مالی، تمام لباسش و اینا به لحاظ مادی دو قرون نمیارزید، تمام ارزش علی، روح علی ولی مساوی و بلکه برتر از کل خلقته، لباسش و انگشترش و اینا که ارزشی نداشت. پیامبر خدا بعد از شنیدن این قضیه و دیدن این قضیه عرض کردن که خدا یا چنانچه برای موسی وزیری از اهلش گماشتی و گذاشتی، برای من از اهل من بگذار. و بعد این آیه نازل شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. حالا اینا که دارم میگم تعابیر مفسرین اهل سنت ها، بعضی از بزرگان اهل سنت ببینید چی میگن در ذیل آیه. اولا ولیکم میگه، با اینکه اینجا راجب خدا و رسول و الذین آمنوا که حداقل علی است، با اینکه به صيغه جمعه، بنابراین اینجا باید میگفت اولیاءکم، اولیاء شما خدا و رسول و فلانه، ولی میگه ولیکم. این مفهومی که ولایتی که برای مصداق شأن نزول این آیه قائل شده عین ولایت رسول و عین ولایت خداونده، ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، این دو تا سه تا ولایت نیست، ولایت علی عین ولایت خداست. این تعابیر بعضی از مفسرین اهل سنته. نقل میکنه که اصحاب پیامبر کیا بودن؟ ابن عباس، عمار، ابوذر، جابر، ابو رافع، انس ابن مالک، عبدالله السلام، اینا همه نقل کردن که ما شاهد این قضیه بودیم که این اتفاق افتاد و بعد این آیه نازل شد، پیامبر اینو گفتن و این آیه نازل شد. کسانی آمدن گفتن آقا خیلی خوب نازل شد، اینجا ولی به معنای همو المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، اونجا هم گفتن همه مؤمنین، مخصوص علی نیست. جواب میده این عالم بزرگ سنی که اگر این آیه ولایت، اگر این همون محبت و ولایت است که همه مؤمنین به هم دارن، چرا اینجا انما میگه؟ چرا میفرماد انما؟ چرا اختصاص میده این ولایت رو که فقط این ولایت مال خدا و رسول و علی است؟ این معلوم میشه غیر از اون ولایت و فراتر از اون ولایتی که میگه همه مؤمنین نسبت به هم دیگه ولایت. انما یعنی چی؟ یعنی فقط، تنها. این دیگه تن فقط نداره. اگه اون ولایت عامه فقطش کجا بود؟ اگه دوستی است فقط نیست، همه مؤمنین رو باید دوست داشته باشی. و بعد خود ایشون باز میگه که پیامبر ولی شماست، یعنی اولا به شماست و واجب الاطاعه، و همون ولایت و اولویت خدا و رسول به علی تسری داده شده به دلیل آیه باز بعدش، آیه 56 که میفرماد من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا، باز ستا رو میاره، هر کس ولایت خدا و رسول و الذین آمنوا رو بپذیرد فان حزب الله هم الغالبون، اونا حزب الله هن و اونا پیروز خواهند شد. و وقتی میگی پدر ولی طفل است، یعنی دوست طفل است، خب این که اختصاص به پدر نداره، این چه جور ولایتی رو اثبات میکنه؟ بعضیا گفتن الذین آمنو جمعه، منظور علی نیست. ایشون جواب میده که مکرر آیاتی در قرآن داریم که به سیاق جمع میاد، در حالی که ناظر به یه نفره، فرد یک نفر گفته. مثال میاره در آیه مباهله وقتی میفرماد که نساء انا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، زنانمون و خودمون رو بیاریم، شیعه و سنی گفتن مراد از نساء، با اینکه جمعه در اینجا حضرت فاطمه است که یک نفره، و مراد از انفس با اینکه جمعه علی است که یک نفره. این رو شیعه و سنی نقل کردن. پس جمع میاد به صیغه ظاهر جمع میاد، اما مراد یک نفره. و باز ایشون نقل میکنه که در آیه کریمه دیگه که میفرماد یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، یقولون جمعه، اونایی که میگن فلان، اما در حالی که کسی که گفته یه نفر بیشتر نبوده، او عبدالله ابن ابی بوده رهبر منافقین مدینه، یه نفری رو گفته. چرا میفرماد یقولون؟ مورد دیگه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. مراد حاطب ابن کیه که یه نفره، که کسی که جاسوسی کرد از مکه، کسی رو فرستاد برای مدینه، از مدینه جاسوسی برای مکه کرد. خب یا ایها الذین آمنوا، مگه همه مؤمنین یا جمعی از مؤمنین جاسوسی کردن؟ یه نفر بود، صیغه جمع به کار میره. ایشون خودش جواب میده که از الذین آمنوا نمیشه نتیجه بگیری که اگه علی مراد بود باید میگفت الذی آمنه. چرا گفته الذین آمنوا؟ میگه به این دلایل، اینکه قرآن داره عمومی بحث میکنه در حالی که مصداقش یه نفره. و بعد باز بعضی دیگه از مفسرین اهل سنت اینجا گفتن ولایت به معنی محبت علی مگه یک حرف تازه‌ای بوده که علم شنگه بخواد که جمعیت وایستین، شما نرین، شما از این طرف وایستین، همه جمع بشین برن او بالا فلان، همه این کارا رو بکنن که چی؟ که میگن ایشونه دوست داشته باشین. این همه چیز نمیخواست، از جلویا برگردن، عقبیا برسن، منبر درست بکنین، دلم حرف آخر رو میزنم. یک سخنانی مفصل که بعضیا این سخنانی رو زمانش خیلی طولانی گفتن، زیر او آفتاب و او وضعیت، اینا همه رو جمع بکنه بگه علی آدم خوبی، دوستش داشته باشین. اینه که باز یکی دیگر، بعضی از دیگر از بزرگان اهل سنت میگه خبر دادن از وجوب محبت. بعد این کوچه ربطی داره به او؟ اگه اینو نگی فما بلغت رسالته، یعنی اگه نگی که علی رو دوست داشته باشین، رسالت تو کلا انجام ندادی. یعنی کل رسالت و نبوت پیغمبر، کل قرآن میره زیر سوال اگر نگی که علی رو دوست داشته باشین. آخه این چه تناسبیه، چه منطقیه؟ دوست داشتن، نگی که علی رو دوست داشته باشین، یک کفه ترازو محبت علی، یک کفش هم کل رسالت، کل رسالت. و بعد باز تعبیری دیگه ای که کردن باز بعضی از علمای اهل سنت، برادران مسلمان ما، فرمودن که خیلی تعبیر قشنگ، میگه به لحاظ ادبی اگر میخواست بگه که هر کی دوست منه، دوست علی باشه، باید میفرمود من کان مولایه فهو مولا علی، هر کی منو میخواد علی رو باید بخواد. اینجا میشد بگه که هر کس دوست داره منه، دوست داره علیست. اما وقتی اونجا میگه که من کنت مولاه فهذا علی مولا، اینکه من مولای تو باشم یک بحثه که تو مولای منی، چون مولا از هر دو طرف به هر دو معنا به کار میره در لسان عرب. وقتی میگه تو مولای منی، طبیعتاً توهم این که یعنی مردم امام و رهبر و زعیم و ولی پیامبران که نیست، اونجا به معنی محبته. اما از این طرف و محبت به ولایت به معنی محبتم واجب نیست که، اصلا دوست داشتن مگه واجب میشه؟ دوست داشتن یک امر قلبی درونی است، نمیشه براش حکم بیاری. شما یک کسی رو دوست داری یا دوست نداری، با حکم که نمیتونی یک کسی رو دوست داشته باشی. یعنی چی دوست داشتن علی واجب شد؟ اینا نکاتیه که غیر شیعه گفتن در این باب. میگه معلوم میشه یک رابطه بالاتر از بقیه است. بعد آخرش ایشون میگن که حتی اگر ولایت به معنی محبت و نصرت هم باشه، باید دید پس از پیامبر علی اهل بیت مشمول محبت و نصرت قرار گرفتند یا قرار نگرفتند. اصلا حکومت هیچی، محبت بود، محبت و نصرت اتفاق افتاد. اینا سوالاتیه که خب بزرگان اهل سنت کردن، ترک کردن. و من و ما معتقدیم که مسئله قدیر رو نباید به مسئله اختلافی تبدیل کرد. اتفاقا بحث علمی باید کرد، بحث علمی کلامی تاریخی باید کرد، گفتگوی علمی است، هیچ کس هم نمیتونه تعطیلش کنه، نبایدم تعطیل کنه. دوستانه، بدون اهانت، بدون سب و فحش و تکفیر و اینا باید بحث کرد. اما اینو بدونیم که قدیر خودش بزرگترین منشأ وحدته. من حالا اینجا عباراتی از حضرت امیر عرض بکنم و بعد بیشتر بحثم رو بخش دومه که ملاک قدیر، که مسئله ولایت و عدالت اون چی بود. میخوام خواهش بکنم به او بیشتر توجه بشه که اینا روشن، همه بارها شنیدیم و دیدیم. خود حضرت امیر از بلا فاصله، یعنی حتی از قبل از رحلت پیامبر، در جریان اتفاقات بعد از پیامبر بودند. خود پیامبر به ایشون صریحا فرمودن، این از قول خود حضرت امیر من اینجا براتون عرض میکنم. برای حضرت امیر حاکم بودن که مسئله نبود، یه تکلیف بود، یه مشکل بود. برای ایشون اسلامی بودن حکومت، عادلانه و عالمانه بودن حکومت مسئله اصلی بود. یعنی دغدغه علی سرنوشت و امت و سرنوشت و نجات بشریت بود. بشریت هم که میگم تعارف نمیکنیم، چون اگه واقعا امت اسلام به خصوص در اون شرایط که قدرت اول جهان شده بود، ابر قدرت جهان شده بود، اگر سرنوشت امت اسلام در مسیر ولایت پیش میرفت، مطمئن باشید سرنوشت پنج قاره عالم متفاوت بود. ببینید الان اونا که قدرت حاکم بر جهانن، مسائلشون رو بر همه جهان به طور طبیعی، حالا یا غیر طبیعی تحمیل میکنن یا طبیعی منتشر میشه. مثلا الان حالا بلا تشبیه فقط برای تقریب به ذهن عرض میکنم، الان تو آمریکا یا 4 تا کشور اروپای غربی بحران اقتصادی میاد، بحران دلار یا مرتبه مسئله رو جهانیش میکنن. داخل کشور اونا یک اتفاقی مثلا به قول خودشون بمبی چیزی گذاشت، یه مرتبه مسئله رو جهانیش میکنن، یه مقدارش هم جهانی میشه. در اون زمان اقتدار حکومت اسلامی که بزرگترین قدرت جهان بود دیگه، امپراتوری ایران رو که کلن نابود کرده بود، متلاشی شده بود، امپراتوری روم هم کوچک شده بود و تجزیه شده بود و ضعیف شده بود، این قوی‌ترین قدرت جهان بود. شما فرض کنید در اون شرایط اگر طبق نص پیامبر پیش می‌رفت، چه اتفاقی می‌افتاد در جهان اسلام و بعد در کل جهان؟ یعنی مطمئن باشید آثارش امروز، اگه مسئله قدیر تحقق پیدا می‌کرد، آثارش شما امروز در آمریکای لاتین و در آفریقای مرکزی و در آسیای شرقی و در شمال و جنوب همه جای عالم می‌دیدید. رضا میگم از تعمیر دغدغه بشریت رو داشت، نه فقط هم امت اسلام. اگر اعتراض میکرد حرف میزد سر این بود، اما یه جایی که احساس کرد مسئله دیگه داره هزینش سنگینتر از فایدهش میشه برای اسلام نه برای خودش، سکوت کرد. من عبارت از تعمیرم آوردم اینجا خدمتتون عرض بکنم، این عبارت ایشونو من میخونم، اینه که میخونم خدمتتون، جلد 1 کافی صفحه 282 و جلد 22 بهار صفحه 480. پیامبر دارن وصیت میکنن بعضی تعمیر و یکی یکی میگن میپذیرند و اینا، ایشون هم گوش میکنن و در آخر هر بند از وصیت حضرت امیر به پیامبر عرض میکنن که چشم، تاکید میکنن که من حتما این کار انجام میدم. حتی تو روایت داره بعضیا فراتر از توان بالفعل حضرت امیر بود، ولی ایشون میفرمودن این کارو میکنم، چون داره که به عباس عموی پیامبر یه چیزایی گفتن، ایشون گفت من نمیتونم، بعضیاشو به او گفتن، گفتن بعد میگن به کسی میگم که بهم نمیگه نمیتونم. حضرت امیر در بعد از هر بند فرمودن بله. بعد تو روایت داره که حضرت فرمودن قسم به اون که دانه را شکافت و حیات را آفرید، زندگی را آفرید، در اون لحظاتی که پیامبر وصیت میکرد، صدای جبرئیل به پیامبر خدا و به حبیب خدا گفت به علی بگو حرمت تو هتک خواهد شد، که حرمت خدا و رسول است، و محاسن تو با خون سرت خونین و سر خواهد شد. یعنی جز در زمانی که پیامبر داره وصیت میکنه، جبرئیل نازل میشه و به پیامبر و پیامبر به حضرت امیر میگن. حضرت امیر ابهام شوکه نشد. البته تو بعضی تعابیر دارن که من توقع نداشتم این کار بشه و انتظار، اما این که حتی غافلگیر شده باشه اینا نبود، ایشون از قبل خودش اومده که. حالا نکته که میخوام بگم جواب حضرت امیره. فرمودن که حضرت امیر میگن چیزایی که اونجا پیامبر نقل کرد، جبرئیل و پیامبر گفتن، از شنیدن این سخنان یه لحظه حضرت امیر میگن که من بیحال شدم، بیهوش شدم، بیهس شدم، که عجب قرار این بلایا بر سر امت بیاد در دهه ها و قرن های آینده، امت اسلام اینجوری میشه. در این حال پیامبر وصیت کرد که تو مسئولیت ویژه‌ای داری تو شرایط بعد. گفتم یا رسول الله این وصیت و فرمایش شما را میپذیرم، بر تلخی های اون، اینا این عبارت از دمیر که نقل شده، بر تلخی های اون صبر خواهم کرد، گرچه حرمت من هتک شود و بعضی ارزش ها منکوب شوند، حتی کتاب خدا پاره پاره شود. خیلی آقا اینا واقعا درد میگه، کتاب خدا پاره پاره شود و اگر به خانه کعبه حمله کنند و محاسن من از خون سرم رنگین شود، در برابر همه اینها تا اونجا که به من مربوط بشه من صبر خواهم کرد، تا وقتی که صحبت بقا و فنا اسلام نباشه و امت اسلام نباشه، و به حساب خدا خواهم گذاشت، صابرن محتسبا، مقاومت میکنم، تحمل میکنم و به حساب خدا میگذارم ابدا، و فقط از خداوند پاداشش رو خواهم خواست، بر کسی هم منت نخواهم گذاشت، تا پیوستن به شما، حتی اقدم علیک، تا مرگ، تا وقتی که به شما ملحق بشم، من این مشکلات رو تحمل خواهم کرد، به شما قول میدم، به شما تعهد میدم که من اسلام رو فدای خودم نکنم. ببینید این مثال، این یک نمونه. یه نمونه دیگه که فهمودن آخرین کلماتی که پیامبر به من گفتن، بله اینجاست، تعبیر از تعمیر اینه، این در اختصاص صفحه 172 نقل شده. حضرت امیر فرمودند پس از وفات پیامبر بسیاری به شک افتادند، به تردید افتادند، خط و ناخط رو مخلوط کردن، گم کردن، نتونستن تشخیص بدن و سران بعضی قبائل به تکاپو افتادند و که با عدم لیاقت و شایستگی سران قبائل مختلف در خلافت طمع کردند و از هر طرف داعیه حاکمیت و رهبری سر دادند. هر قوم و قبیله‌ای گفت جانشین پیامبر از میان ما باید تعیین شود. من وقتی دیدم ایشون میگه من مقاومت کردم، مبارزه کردم، همراهی نکردم، تا اینکه یه لحظه دیدم که اصل اسلام و نظام اسلامی و امت در خطره، داره جنگ داخلی میشه، به جون هم میفتن همه. من وقتی دیدم گروهی از دین از اسلام روی برتافتند، یه عده مرتد شدن و مردم را به محو آیین پیامبر و نابودی کیش و مکتب ابراهیم فرا میخوانند، ترسیدم. گفتم چی رو فدای چی کنیم اینجا؟ اهم و مهم پیش آمد. ترسیدم که اگر من اینک به مسلمین و به اسلام یاری نرسانم، در بنیان دین رخنه و ویرانی پدید آید و این بنای عظیم فرو ریزد. این مصیبت نزد من بزرگتر از آن بود که از دست دادن ولایت امور و حاکمیت شما که تنها متاع اندک چند روزه دنیاست و سپس مانند ابری که می‌گذرد فرو می‌پاشد. پس در این هنگام با مردم همراه شدم و سکوت کردم تا باطل از میان برود و اون وقتی که وقتش حقیقت آشکار بشه. فرمودن که خشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله، ترسیدم اگر اسلام و امت رو، من اینجا الان وظیفه خودم رو در برابر اسلام و امت درست نشناسم و درست عمل نکنم، ارا فیه ثلما و حتما، امت هم دین هم امت منهدم میشه، همه به جان هم میفتن، فردا تو خیابون هم دیگر سر قدرت میکشن، خبری از اسلام نخواهد موند. بعد دیدم فوت ولایت امورکم، از دست دادن حکومت برای من اینجا وظیفه، الان باید بگذارم از او برای که اصلش از بین نره. این تعبیره و تعبیر دیگه هم که خب از حضرت امیر شما دیدید و شنیدید. حالا اینجا یه نکته راجع به این مسئله ولایت میخواستم عرض بکنم، اینا به نظرم مهمه بهش توجه بکنیم. به مسئله مشروعیت حکومت مربوط میشه. حالا تفاوتی است بین امام منصوب و معصوم و عصر غیبت، اما اون نکته‌ای که اینجا بهش الان می‌پردازیم که برمیگرده به مسئله مشروعیت و حق حاکمیت در دورانی که شرایطش آماده نیست، این مشترکه بین معصوم و غیر معصوم، از این جهت با هم تفاوتی نمی‌کنه که کی. چون آخر یه وقت بگوشن آقا حضرت امیر اگه باید سکوت کرد، چرا حضرت امیر در برابر معاویه مصلحت سنجی نکرد و سکوت نکرد؟ چرا حسین در برابر یزید سکوت نکرد؟ اگه نباید سکوت کرد، چرا از تعمیر در برابر در صد بعد از پیامبر سکوت کرد و چرا امام حسن مصالحه کرد؟ این مناطش باید روشن بشه که چی بوده از نظر امیرالمؤمنین و از نظر اهل بیت. منات تشخیص درست هدف و وسیله از هم دیگه است. همین کاری که از تعمیر اینجا کردن، حکومت وسیله بود نه هدف. اگر وسیله در خدمت و هدف قرار نمی گرفت، تلاش برای کسبش یا حفظ قدرت به اون نتیجه نمی انجامید، دیگه اونجا سر وسیله نباید هدف رو قربانی کرد. این اصل منطقی مسئله است. تفاوت زمان ائمه و واکنش هایشون در برابر مخالفین برمیگرده دقیقا به این مسئله که درست هدف و وسیله رو از هم تشخیص بدیم و تفکیک کنیم و بفهمیم چی داره به چه قیمتی تمام میشه. یعنی هزینه‌ای که من میپردازم مهم نیست، هزینه‌ای که اسلام میپردازه مهمه. هزینه که من میپردازم مهم نیست. اگر به هر دلیل یا علتی قدرت و حکومت در اختیار اولیاء خدا و صالحین یا اصلح نبود، یا بود و خارج شد، مثل دوران امام حسن علیه السلام، حالا یا در اثر سرکوب و استبداد یا جهل مردم یا بیدینی افراد و چه همه اینا با هم، به هر دلیلی اگر این وسیله یعنی حکومت، بار سیاسی ولایت، نه ولایت معنوی و علمی، ولایت به مفهوم زعامت، در اختیار اون هدف یعنی عدالت و هدایت امت قرار نگرفت، در یک شرایطی پیش آمد که او هدف، او وسیله در خدمت یه هدف نبود دیگه و داره هدف داره فدای وسیله میشه، منطقش اینه. یا در یک شرایطی هست که تلاش برای کسب این وسیله یعنی حکومت یا حفظش به جای کمک به تحقق اون هدف داره به اون هدف صدمه میزنه، اینجا امام و ولی خدا از قدرت صرف نظر میکنه، نه به میل خودش اجبارن، از دست داده و یا صرف نظر کرده یا از دست داده، ولایت سیاسی زعامت به معنی حکومت و حق حاکمیت ازش سلب شده، اما ولایت معنوی و علمی که از اون سلب نمیشه. اینه که تو روایت میفرمان نه چه حاکم باشن چه نباشن، چه قیام کنن چه نکنن، نه امامن. یعنی این بعد قیام و حاکمیت فقط به یک بعد از ولایت و اون مسئله زعامت سیاسی و حکومت بر جامعه مربوط میشه. ولایت مساوی با حکومت نیست، ولایت اعم از حکومته. اصلا اصل ولایت و ولایت باطنی، ولایت معنوی، ولایت و مرجعیت علمی است. او علم و عدالته که خودش منشأ ولایت به معنی زعامت سیاسی میشه. اگر یه وقتی دیدن که آقا ممکنه اصل ولایت و دین در خطره، یا او یک بعد از ولایت که زعامت حکومتی و سیاسی است، طبیعی است که جزء رو فدای کل کردن، وسیله رو فدای هدف کردن. نباید نتیجه بگیرن اونجوری که مرحوم بازرگان و آخر عمرش برداشت، گفت آقا اگر واقعا ولایت سیاسی شأن حکومت، شأن ائمه اینا بود، پس چرا شروع کرد اسم بعضی از انبیا و اولیا را آورده؟ چرا اینا حکومت نکردن؟ یعنی از این که اینا حکومت نکردن یا سر مسئله حکومت درگیر نشدن، نتیجه گرفته که پس اینا حسن حق حکومت نداشتن، ولی اگه از طرف خداوند حکومت وظیفه و حق اونها بود که اینا حق نداشتن مصالحه کنن. استنتاج ایشون اینجوریه، میگه اگه ولایت واقعا ولایت به معنی زعامت سیاسی حق امام حسن بود، مگه حق داشت با معاویه مصالحه کنه و حکومت برسه به معاویه؟ اگه حق علی بود، مگه حق داشت بعد از پیغمبر سکوت کنه؟ خب ببینید اینو، ایشون فکر میکنه هر کس هر کاری که شده معنیش این بوده که حقم بوده. مسئله امکان، مسئله قدرت رو نمیبینن، مسئله اهم و مهم رو بهش دقت نمیکنن. علی ابن ابی طالب در فاصله قدیر تا حکومتش 2.5 دهه سکوت میکنه، نزدیک 2.5 دهه سکوت میکنه. امام حسن بعد از براندازی حکومتش 10 سال تحمل میکنه معاویه رو. امام حسین 20 سال معاویه رو تحمل کرده. حالا بعضی میگن آقا چرا امام حسن چی سوال کرده حسین جنگیده؟ نه خیر، امام حسن اگه 10 سال معاویه رو تحمل کرده، امام حسین 20 سال تحملش کرده. امام حسین 20 سال در حکومت معاویه بود و نجنگید. همه ای که چرا این وقت میجنگن؟ چرا اونجا 70 نفری میجنگی، اینجا 10000 نفری چرا نمیجنگی؟ امام حسن نیروهاش که از امام حسین بیشتر بود، چرا حسین با 72 نفر میجنگه، امام حسن با چند هزار نیرو که توشون آدمای شهادت طلبان بودن نمیجنگه؟ اینا روشنه، برای که جنگیدن و کشته شدن در کربلا یه مفهوم و آثار و معنا داشت، جنگیدن و کشته شدن 20 سال قبلش یه معنا و آثار دیگه داشت. اصلا اینجا جنگ قدرت تلقی میشد، آثارش، آثار این جنگ آثار اون جنگ نبود، معناش اون نبود. اینا فیزیک فقط نیست، غیر از فیزیک مبارزه و متافیزیک مبارزه به جمع‌بندی آثار یک مبارزه، چون مصالحه این صلح هم جزئی از مبارزه است، صلحی که اثر سازش و تسلیم نیست. ولذا امام حسن علیه السلام فرمودن به خدا سوگند، بعد از صلح فرمودن به خدا سوگند اگر یارانی میافتم به قدر کافی که میتونستم، امید داشتم این کار انجام بشه، شب و روز در جهاد با معاویه میگذراندم. این تعبیر امام حسن علیه السلامه، شب و روز در جهاد با معاویه میگذراندم، نبرد لاینقطع تا پیروزی یا شهادت. خب امام حسن تعبیرش اینه، معنیش اینه که وقتی نبود، وقتی قدرت نیست وظیفه عوض میشه. نگی تو کربلا هم قدرت نبود، چطور وظیفه؟ اونجا وظیفه چیزی دیگه ای بود، اونجا اصلا تهدید چیزی دیگه ای بود. در عاشورا تهدید متوجه اصل اسلام بود دیگه، در قضیه امام حسن متوجه اصل اسلام نبود، متوجه حکومت اسلامی بود نه اصل اسلام، چون معاویه اسلام نمایی میکرد. اما اگر در زمان 20 سال بعد اگه حسین شمشیر نمیکشید و شهید نمیشد، اینو بدونید الان در تمام عالم اسلام، اسلام یزید بود، اسلام اموی همه جا حاکم بود دیگه، اسلام حسین، اسلام پیامبر هیچ جا نبود. ولی این اتفاق توی 20 سال قبل زمان امام حسن اینجوری نبود. آثارش، آثار او جنگ به آثار این جنگ فرق میکرد. آقا چرا علی در صفین و جمل و اینا برای حکومت میجنگه؟ چرا تو نهروان چند هزار آدم نماز شب خون پیشوان پینه بسته حافظ قرآن رو میزنی میکشی، در حالی که بعد از پیامبر با کشتار به مراتب کمتر از این شاید مسئله حل میشد؟ نه، آثارش اونجا یه چیزی، معناش یه چیز بود، اینجا معناش یه چیز دیگه بود. اونجا اگه این کارو می‌کردیم، جنگ داخلی بین مسلمین باعث نابودی اسلام می‌شد، اما اینجا جنگیدن با اینا باعث حفظه. ببینید آقا این مسئله شعور سیاسی، همین که میگن بصیرت، شعور سیاسی که یک عمل واحد در زمانهای متعدد یک معنا نداره، یک اثر نداره، باید بفهمی ابعاد مختلف داره اینا رو با هم بسنجی. اصلا مسئله اینا جزء مباحث ولایت دیه. تو اون زیارتی که حضرت عادل گفتن که میگن انتم ساست العباد، شما سیاست مدار، مدیر و مدبرید، یعنی همین تدبیر، یعنی همین تدبیری در مبارزه. یه وقت اقتضام میکنه کشته بشه، یه وقت اقتضام میکنه. منتها مسئله اینه که نه صلحش برای ترس و دنیا خواهی باشه، نه جنگش از سر کینه توزی و جاه طلبی و قدرت طلبی باید باشه. نه او جنگ جنگ حیوانیه، نه صلحش صلح حیوانیه. اینا تفاوتایی است که حالا اینکه چرا از تعمیر با اینکه قضیه قدیر اتفاق افتاده، خود از تعمیر میگه من تعجب کردم، یعنی باور فرمودن من باور نمیدونم، نمیدونستم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما باور نمیکردم اینقدر رسوا مثلا اتفاقات بیفته. خب اگه اینا رو هست چرا سکوت کردید؟ یه جا توی از تعمیر میگن که یه جوری شده اگر من سکوت کنم نه جنگم، میگن ترسید، اگر مبارزه کنم میگن ها ریاست طلبه، برید دنیاشه، چیکار کنم من با شما؟ اگه سکوت کنم میگی ترسید، اگه فریاد بزنم میگی جنگ قدرته. لذا چیکار کرد؟ نه سکوت کرد نه جنگید، هم اعتراض کرد، حرفش رسوند، افشا کرد، هم نجنگید، بر حمایت انتقادی کرد از حکومت. که حالا وارد جزئیاتش من نمیخوام بشم که بحث باز اختلافی نشه، چون میخوام بگم مسئله خود حضرت امین میگه برای وحدت من این کارا رو کردم. میخوام بگم قدیر خودش اتفاقا بهترین درس وحدته، چون معنیش اینه که با وجودی که اینقدر صریح بوده مسئله، حضرت امیر برای وحدت امت سکوت کرده، از حقش گذشته دیگه. وحدت، فداکاری برای وحدت بالاتر از این. قدیر اتفاقا درس وحدته، قدیر درس وحدته دیگه. کسی یه وقتی تو قوم ما با رفقای بعضی رفقا که خیلی حساسن و سر این مسائل میگن نخیر آقا علنا باید یک جوری بگید که جنگ داخلی هم راه افتاد بین مسلمین ابن نداره. گفتم آقا شما کاسه دکتر از آشید، خود علی که صاحب حقه خودش میگه که من به خاطر جنگ داخلی راه نیفته من تحمل کردم، البته سکوت نکردم، سکوت نکرد، حرفاشو زد ولی تحمل کردم. حال شما بعد از 1400 سال میگی هر چی رو با هر زبانی بگیم به هر قیمت هم میخواد تمام شه؟ بعد یه اعلامیه دادن علیه من، اونجا گفتن که این کلمات شیطان از دهانش خارج شد و علتش اینه که او علی بود که این کارا رو کرد. ما که علی نیستیم، ما شیعه علی، یعنی شیعه علی باید درست برخلاف علی یک کار رو بکنه تا بشه شیعه علی. تو قوم یکی جمعی گفت او علی بود که حرف زد، ما شیعه علیم. خب اگه شیعه علی، شیعه علی یعنی شیعه علی دیگه. اگه علی میگه به خاطر اسلام ما شیعه باید حرفاشو بزنه، مؤدب و منطقی، بدون تفسیق و تکفیر و فحش و اهانت حرفاشو باید بزنه. ما از حرفای کتابی های دیگه تشیعی نیست، حرف رو باید بزنی، اما تکفیر و فحش و اهانت و اینا نباید باشه. او هم کجا چی بگی اینا خیلی مهمه. یه وقتی من عرض کردم دو جور میشه تبلیغ تشیع، یه جور که را بیفتی و روبر تو مجلسا مثل بعضیا ثابت کنی که بله فلانی ولد و زنا بوده، فلانی نمیدونم چی بوده، همین کارا که میکنن دیگه، اثبات کنی نمیدونم زنای کیو حرامزادگی کیو، این حرفا رو که یه روش اینه، اهانت و سب و فحاشی و عصبانی کردن فرق اسلامی. این نتیجه این نوع تبلیغ تشیع جز جنگ مسلمین با هم و جز ریختن خون شیعه که همه جای دنیا اقلیته هیچ نتیجه ای نداشته و نداره. اینو بدونیم. یک نحوه تبلیغ تشیع هم نوع کاریست که امام کرد، کاریست که سید حسن نصرالله تو لبنان کرد. یک کلمه از شیعه و سنی و این بحثای کلامی اینا نکردن، ولی یک چهره ای از شیعه نشون دادن که تمام جوانان مسلمان غیر شیعه و حتی غیر مسلمان توجهشون و علاقهشون و احترامشون به شیعه جلب شد. تا حد او آقای کیه، او کسی که توی امار قرضاوی خودش هی داشت، اولا آدم معتدلی بود، بعد شروع کرد علیه شیعه حرف زدن تحت فشار بعضی از حکومت‌های وابسته. یه مرتبه بچه خودش، فرزند خودش گفتش که گفتن آقا ایشون شیعه شده، در گفت این تحت تأثیر سید حسن نصرالله و حزب الله و مقاومت 33 روزه لبنان و اینا، برداشت شعر گفت در مدح اونا. این روش درستشه، مهم نشون آقا شیعه کیه. لازم نیست ما برای تبلیغ تشیع به برادران غیر شیعه اهانت بکنیم، اصلا لازم که نیست، حرامه. به همون دلیلی که در صدر اسلام حرام بود و علی سکوت کرد، به همون دلیل بلکه بیشتر امروز بیشتر حرامه. چون امروز رسانه‌های کفر دارن مسئله رو رهبری میکنن. اون زمان اینجوری نبود که الان میدون ماهواره درست میکنن خودشون، یک کسی نماینده شیعه میکنن که نماینده سنی اینا رو به جون هم میندازن، پولش هم پشت پرده داره انگلیس و آمریکا میده، میگن تو ماهواره ها به هم فحش بدید. اصلا این روش تبلیغ تشیع نیست. ما دیگران به نظر من لازم نیست در محافل عمومی بریم بقیه مذاهب رو ابطال کنیم. تو محافل علمی و تخصصی چرا؟ تو محافل عمومی بیاید مزایای تشیع رو بگو، اهل بیت رو معرفی کن. شما اگر درست، ما اگر درست بتونیم مکتب اهل بیت رو معرفی کنی، احتیاجی به ابطال دیگران، همه بشر نگاه میکنه که عجب دیگه، اگه اینا اینو مخالفینشون چی میگن. این روش درست تبلیغ تشیع، هم در نظر هم در عمل. یعنی وقتی که ببینن که یک کسایی دارن به نام اهل بیت دارن درست عمل میکنن تو عرصه علم و عدالت و اجتماع و اخلاق و تربیت و اینا، اگه اینجوری بشیم دیگه تبلیغ مخاطب بکنی که آقا شیعه خوبه، علی خوبه، اهل بیت خوبه، شما بدین. اصلا این حرفا چیه؟ نظرم این بهترین روش. خود حضرت امیر روشش این بود، خود اهل بیت ما میگیم شیعه باشیم، روش خود اونا این بود. این روشی که بعضیا میرن خلاف اونه، روش ائمه نیست. خود اهل بیت اینجوری عمل نمیکردن. آقا یک کسی میاد پیش امام صادق میگه در محله ما برای کسانی که زندگی میکنن مسلمانانی هستند که اهل ولایت نیستن، من چیکار کنم؟ امام صادق علیه السلام رهبر مذهب شیعه جعفریه، میگه در نماز جماعتشون شرکت کن، بهشون اقتدا کن در نماز، به عیادت مریضانشون برید، با اونها مهربان باشید، به تشییع جنازه هاشون برید و با اخلاق و رحمت با اینها برخورد بکنید. این روش تبلیغ تشیعه. فهمیدن کار کنید که تو اون محله دنبال آدم امین که میگردن، بگن امین کیه؟ بگن اون شیعه اهل بیت تو محله ما، او از همه امین تره. فهمیدن اینجوری تبلیغ تشیع بکن. چرا فوش میدی؟ چرا فوش خارمادن میدی به مقدسات دیگران؟ بله ما اختلاف نظر داریم ولی فوش نمیدیم. این بحث، این جنبندی، این نکته رو عرض بکنم که بنابراین مشروعیت سیاسی و حق حاکمیت متعلق به علی و آل علی است، به نص پیامبر اکرم، این نظر شیعه است. ولی سوال اینه، آیا هر جا که حق حاکمیت باشد تکلیف حکومت کردن هم هست؟ ببینید حق حاکمیت یه بحث، وظیفه اعمال حاکمیت یه بحث دیگه است. ما معتقدیم حق حاکمیت بالفعل برای امیرالمؤمنین و اهل بیت همیشه بوده، اما وظیفش نبود. چرا؟ چون وظیفه مشروط به قدرت، اما حق مشروط به قدرت نیست. این تفکیک رو باید از درست کرد. بعضی میگه آقا بله علی، من دیدم ایراها تو بعضی از آقایون که هم میخوان به حساب دموکراتیک حرف بزنن، نمیفهمن که دموکراسی سکولار غیر از مردم سالاری دینی است. میگن که علی بعد از پیامبر اکثریت چون رأی ندادن، این اصلا حق حاکمیت نداشته. اولا که میدونید به لحاظ تاریخی اکثریت و اقلیتی نبوده، اصلا رأی گیری نبوده. یک جمعی که در اونجا حاضر بودن تصمیم گرفتن، اعمال قدرت کردن، شده. من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. اصلا انتخابات و مشروعیت مردمی و دموکراسی و رجوع به آراء عامه نبوده، حتی رجوع به سران همه قبائل نبوده، حتی رجوع به همه انصار و مهاجرین و اصحاب پیامبر در مدینه نبوده. هیچی، اصلا هیچ کدوم از اینا نبوده. اصلا این ربطی به دموکراسی هم نداره، نه به لحاظ مبنا دموکراسی بوده، چون اصلا این تفکر دموکراسی توی جزیره العرب اون موقع اصلا این حرفا رو قبول نداشتن. اینا نظام های قبیله ای، بیعت های قبیله ای بوده. نه به لحاظ مبنای نظری اینا هیچ ربطی به دموکراسی داشته، نه به لحاظ تحقق بیرونی اصلا هیچ نوع انتخاب دموکراتیکی صورت گرفته. اینو بدونین اولا. فرضاً حالا اصلا فرض کنیم رأی گیری شد و اکثریت به یک چیزی رأی دادن که نبوده، اصلا هیچ کسی رو نقل نکرده، از هیچ یک از مذاهبی رو نقل نکرده. بوده باشه، حالا فرض کنیم بوده باشه، بعضی از آقایون ورداشتن گفتن بله چون اکثریت رو گفتن، علی بعد از پیامبر اصلا شرعاً هم حق حکومت، حق حاکمیت نداشته، تا 20 چند سال بعد که مردم اومدن بیعت کردن و حق حاکمیت پیدا کرد. خب اینو شیعه قبول نداره. علی به نسب پیامبر که فرمان الهی است، پیامبر هم نمیتونه کسی رو نسب کنه از طرف خودش، این نسب ما معتقدیم نسب الهی است، ولذا شیعه امامت رو جزء اصول دین میدونه، نه جزء فروع دین، جزء اصول دین میدونه. یعنی کنار نبوت، در ذیل نبوت مطرحش میکنه، چون امامت علی مصداقی از نبوت بود. نسب علی به امامت و ولایت جزئی از نبوت بود، یعنی فرمان خداونده، نسب الهیه، نسب پیغمبر نیست. علی بلا فاصله حق حکومت داشته، اما امکان حکومت وقتی نبود تکلیف حکومت دیگه نبود. میشه یک کسی حق حاکمیت داشته باشه، تکلیف حاکمیت و حکومت کردن نداشته باشه، یعنی تکلیفش بالفعل و منجز نباشه، چون میبینه اهم و مهم میکنه، میبینه توانش نیست، ضررش از استفادهش بیشتر میشه، امکانش نیست. این رازش. نه که اینا مشروعیت نداشتن و خودشون هم قبول داشتن که مشروعیت نداشتن و لذا سر حکومت معامله کردن یا کنار آمدن. و بعد یا راجع به کربلا هم میگن، دیدم بعضی از همین آقایون مذهبی های چیز غرب زده میگن که حسین هم، این خیلی جالبه، حسین هم که آمد در کربلا، کربلا به این دلیل مشروعیت داشت که مردم کوفه نامه نوشتن و لذا بعد از اینکه اون نامه ها خیانت کردن دیگه کار حسین مشروعیت نداشت و لذا گفت بذاری من برگردم. اصلا معنی او حرف امام اینا نبوده. کدوم مشروعیت؟ اون مشروعیتی که عوام کوفه بیارن و بعدم هر وقت دلشون میخواد با یک خیانت ببرن، این مشروعیت خیلی آبکیه. مشروعیت قیام حسین با او بیعتهای آبکی نیست، یک وظیفه تکلیف الهیست. امام حسین در اون لحظه احساس کردن امکان حق حاکمیت بود، اونجا دیدن امکانش هم پیش آمد، یا لااقل به ظاهر پیش آمد این امکان. حالا که این امکان ولو ظاهرن پیش آمده، با اینکه حسین میدونه واقعا نیست و اینا خیانت میکنن، میدونه اینا رو، اما همین که به ظاهر این امکان پیش آمد دیگه تکلیف برای امام حسین ثابت و منجز میشه. دیگه حسین نمیتونه بگه خب من تا حالا حق حاکمیت داشتم ولی چون امکان نبود تکلیف نداشتم. خب آقا یه امکانش 18000 نفر شهادت طلب امضا کردن تو کوفه که بیا ما آمادیم تا شهادت، چطور شما میگه امکانش نیست؟ با یک نیروی شهادت طلب 18000 نفری دنیا رو میشه به هم ریخت. حسین میدونه اینا پاش وای نمیستن ولی میاد، ولی که نمیتونه، عذری نداره که بگه من نیامدم. حق داشتی اینم امکانش دیگه، حالا چی میگی؟ اصلا فقط مسئله اینه، هیچ چیز دیگه نیست، بی خود برداشته دیگه از راجب مشروعیت. این جنبندی ماست از مسئله ولایت که از قدیر شروع میشه تا کربلا تا حضرت حجت تا ولایت در عصر غیبت، همش ملاکش در اینجا یکیست، معصوم و غیر معصوم از این جهت تفاوتی نمی کنه. حق حاکمیت و مشروعیت هست، تکلیفش نیست، چون به زور نمیشه بر مردم حکومت کرد و هدایتشون کرد، پذیرش مردم، همراهی مردم، یه حد اقلی از هزینه کرد مردمی لازمه. درسته که حکومت علی و حکومت امام حسن و حکومت اهل بیت به نفع مردمه، برای رستگاری مردم بسیار مؤثره، ولی این تنها حق نیست. اینجوری نیست که یک حق تو عالمه و او حق حکومت علی است، حقوق دیگری هم هست که گاهی از حق حکومت علی مهمتره. دقت میکنید؟ حقهای دیگریه که او از حق ولایت علی هم بالاتره و او اصل حفظ اسلامه، که اسلام مثل بقیه ادیان نشه که تا پیامبرشون رفت همه چیشون هم پاشید، تا مسیح علیه السلام حضرت عیسی رفته یه مرتبه توحید شده، تسلیث شده شرک. اگر علی این کارو نمی‌کرد، سکوت نمی‌کرد، اسلام نمی‌موند. اگر امام حسن سر او قضیه حکومت بعد از اینکه مردم از رزمنده‌ها از جبهه کشیدن عقب اگه مصالحه نمی‌کرد اسلام نمی‌موند، همونطور که اگه حسین تو کربلا شهید نمی‌شد اسلام نمی‌موند. اینا برای اسلام همه هدف اصلی اونه، بقیه همه، حتی حکومت علی و حسن و حسین وسیله است، هدف نیست. ولایت اهل بیت وسیله است برای ولایت الله، او باید بمونه. اینا که در عرض الله نیست، خودشونو نمیدونن که مقدمه بر اصل ولایت الهی، در طول اونه و ادامه اونه. این تنها و مهمترین حق نیست. استدلال عقلی هست که اگر تزاحم بین اصل و فرع، بین هدف و وسیله شد، تزاحم بین حق حاکمیت با یه حق مهمتری که حفظ اصل دین و مکتب پیش آمد، عقلا و شرعا اونه که مهمتره باید مقدم بشود برای اون چی که مهم است. موارد سکوت و تقیه، عقب نشینی های تاکتیکی، اولیاء خدا کردن در یک مواردی و یه جاهای خلاف او رفتن جلو، ظاهرا انتحاری در واقع استشهادی عمل کردن، اینا هر دو با اینکه دو تا رفتار ظاهرا متعارضه ولی ملاکش یکیه. اینا یک رفتاره، دو رفتار نیست. ظاهر گرایانه اگه نگاه کنی فکر می‌کنی تناقض و دو نوع رفتار، که یه رفتار معیار و ملاکش یکیست. سکوت علی، صلح حسن، سکوت 20 ساله امام حسین زمان معاویه، تقیه همه اولیا این در دورانی که حاکمیت نداشتن همین بود و البته سکوت نکردن. سکوت که میگم منظورم درگیر نشدنه، ولی سکوت نکردن، چون اگه سکوت می‌کردن به وظایف او ولایت معنوی و علمیشون عمل نکرده بودن. اینا باید حرفاشون رو میزدن و زدن. امام حسن میاد کنار سر مسئله حکومت، اما بلافاصله میرم میگه که اگر امکانش بود تا زنده بودم با این جهاد میکردم. یعنی من تو رو به مشروعیت نمیشناسم. آقا این قرارداد صلح که امضا شده، دوستان دیدید که یکی از موادش اینه، معاویه حق ندارد خودش رو امیرالمؤمنین بنامد. یعنی تو حکومت دینی نیستی، تو مشروعیت نداری، تو دیکتاتوری. اینه معاویه امضا کرده و ازش امضا گرفتن که حق نداری موروثیش کنی. حالا تو یک دیکتاتور طاغوتی آمدی سر کار، دوباره بعد از تو باید برگرده به جایی که هست، جای اهل بیت. اینا هم امضا کرده معاویه. و وقتی اینا رو زیر پا گذاشت، امام حسین گفت خب دیگه، حالا دیگه قراردادت هم باطل کردی دیگه، سر قضیه یزید قیام که. ولی امام حسین هم خب در اون دوران، لذا مردان خدا سکوت نمی کنن. در بیدارگری مردم، افشا حاکمیت فساد، جهاد علیه ظلم با تمام قوا کوشیدن، افشا کردن. هیچ وقت معاف از جهاد نبودن، ولی جهاد مراتب و انواع داره، بستگی به شرایط داره و این نسبی بودن ملاکش همون حفظ اصله. اصل که به خطر بیفته دیگه میگه تقیه هم میشه حرام. امام میگفت که تا الان تقیه حرام است، ولو بلغ ما بلغ. دیگه تا کجا تقیه؟ تقیه تا جایی که اسلام بمونه. از جایی که دیگه اصل اسلام به خطر افتاده، دیگه تقیه برای چی میکنی؟ برای حفظ جان خودت میکنی؟ آدم تقیه برای عمش که نمیکنه، تقیه برای اسلام میکنه. یه عده تقیه برای حفظ خودشون فکر میکنن هدف تقیه حفظ خودشه. خب اگه هدف تقیه حفظ خودته، پس جهاد چیه؟ شهادت چیه؟ من تا جایی مبارزه میکنم که منافع من به خطر نیفته. بعضیا تقیه رو اینجوری معنا کردن، بعضی از مراجع ما حتی تقیه رو اینجوری معنا کردن در زمان انقلاب. مگه نبودن؟ ما جزو مراجع داشتیم کسانی که میگفتن تقیه واجبه. امام یه مرتبه گفت آقا تقیه برای چی؟ گفت ای حوزه، ای نجف، ای مشهد، ای قم، تقیه تا کجا ببره؟ چی دیگه؟ حالا اصل دین به خطر، برای چی داری تقیه میکنی؟ تقیه مبارزه مخفیه، نه ترک مبارزه. مبارزه مخفی و هوشمندانه، نه که مبارزه رو ولش کن. تکلیف اون وقت میشه جهاد اوریان، حتی مسلحانه، ولو مردم همراهی نکنن. یه تعبیری میکردن و اوی که رهبری انقلابی و مکتبی، یعنی امامت، همین ولایت، این نه سلطان است که با قدرت حکومت میکنه، نه رئیس جمهوره که صرفاً با آراء کمی به سر کار بیاد. مشروعیتش نه از اون نوعه، نه از این نوعه، نه از نوع مشروعیت تئوریسین و اکادمیسین، نه از نوع مشروعیت قهرمانه، نه از نوع تئوکراسی غربی است، خدا سالاری از نوع کشیش سالاری غربی، نه از نوع دموکراسی غربی است، نه اولیگارشی، نه مونارشی، نه آریستوکراسی. یعنی او بعد زعامت سیاسی که تو مسئله ولایت و امامته با هیچ کدوم از این الگوهای رسمی حکومت در علوم سیاسی مطابق نیست. بعضیا فکر میکنن یه نوع آریستوکراسیه، یه نوع تئوکراسیه. حتی تئوکراسی هم نیست، نه تئوکراسیه، نه دموکراسیه، نه اولیگارشیه، نه آریستوکراسیه، هیچ کدوم از اینا نیست. و این کشف قشنگیه، این تعبیر قشنگیه. رهبری ولایت و امامت نه انتخابیه محض است. حالا انتخاب در یه جایش معنی پیدا میکنه در قالب بیعت که اصل مشروعیت رو منتفی نمیکنه یا بیاری یا منتفی کنه، مسئله امکان حاکمیت رو و تکلیف بالفعل رو برای حکومت ایجاد میکنه. نه انتخاباتی محض است، نه انتصابی به این معنا که یک کسی حاکم بعد از خودش رو بر یه اساسی نصب میکنه. ما قائل نیستیم که قدیر انتصاب پیامبره، که پیامبر آمدن به تشخیص خودشون یکی رو برای بعد خودشون نصب کردن. نه انتصابیست، نه انتخابی قدیر و ولایت. شناختنی و پذیرفتنی است، یک مسئله نفس الامری است و لذا مصداق امر الهی است. حقیقتیه که راه خودش رو باز میکنه، مشروعیتش رو از اصول خودش میگیره و چون در مردم نفوذ داره او رو به نتیجه میرسونه. مشروعیتش رو از رأی مردم کوفه نمیگیره که بعد با خیانت کوفه این مشروعیت رو از دست بده. وظیفش ولی عوض میشه. وقتی کوفه بیعت میکنه یه وظیفه داره، وقتی خیانت میکنه یه وظیفه دیگه پیدا میکنه، اما مشروعیت نمیاد و بره، تکلیف عوض میشه. البته اینا در مورد کسانی هستن که حق حکومت دارن ها، نه اینکه فردا هر مستبدی، هر دیکتاتوری را بیفته بگه منم بهم الهام شد که از طرف خداوند من تکلیف دارم، حق دارم، حالا منتظر امکان حکومتم. خب همه از حرفا بزنن، بعد شروع کنن یک جنگ قدرت، همه هم بگن ما مشروعیت الهیشو که داریم، منتظر امکان اجتماعیش بودیم. نه خیر، باید دلیل عقلی و شرعی داشته باشیم. ما در مورد امیرالمومنین و اهل بیت دلیل داریم. در عصر غیبت در مورد نه هر شخص خاصی، در مورد علماء خاصی که تو روایت امام زمان سلام الله علیه، امام عسکری علیه السلام میفرمان ذالک بعض الفقها، این در مورد بعضی فقها صدق میگه، نه همه فقها، نه همه فقدانان، نه همه روحانیون، بعضیشون کسایی که این خصوصیت ها رو داشته باشن، تقوا و حکمت و نترس بودن و چه و چه و چه، واقع اونجا میگه اینا حق عام، او هم حق عام پیدا میکنه نه حق خاص، یعنی اشخاص خاص به نام از طرف خداوند نصب نشدن. شرایطی برای فقیه و عالم ذکر شده، نصب عام نه نصب خاص، مصداقش رو بایستی امت و نخبگان امت با رعایت ضوابط الهی پیدا کنن. اون مصداق البته معصوم نیست، اما اعدل و اعلم دنبالش میگردن، با این ملاک دنبالش میگردن، و بعدم باید مراقب باشن امت که از مسیر شریعت و عدالت تخطی بکنن یا نکنن، باید یه قضیه باشه. این تفاوتی که بین معصوم و غیر معصومه. اما در اصل مسئله این که ولایت مشروعیتش رو امام و ولی از رأی تبلیغاتی انتخاباتی و عوام فریبی نمیگیره، از نسب رئیس قبلی یا وراثت نمیگیره، مشروعیتش رو از حقانیتش میگیره. روش کشفش البته ممکنه با انتخابات باشه، انتخابات یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای، یا روش‌های دیگر عرفی یا بیعت قبیله‌ای، ولی مقام اثبات، اینا مقام اثباته، مقام ثبت رسمی است، غیر از مقام ثبوته. مقام ثبوت او آثار حقیقی است، اونا نه با رأی نه با نسب، او با حقیقت علی است. حقیقت علی است، چه بهش رأی بدن چه بهش رأی ندن. این در مورد معصوم. مشروعیتش رو علی، مشروعیتش و حقانیتش رو از پیروانش نمیگیره. صحبت مسئولیت متقابله. تضادی بین انتخاب و انتصاب اینجا باقی نمیمونه. که آقا شما به مشروعیت انتخابی قائلی تو مسئله ولایت یا انتصابی. اینجا انتخاب در طول انتصاب، انتصابم الهی است، نه از نوع انتصاب سلطنتی و وراثتی. تضاد بین کشف و جعل هم اینجا نیست. چون جعل بشری نیست، جعل الهی است ولایت. و این جعل الهی جعل اعتباری نیست، حقیقت تکوینی پشتشه. اینجوری نیست که خداوند مثلا قرعه بکشه بگه حالا بگم این ولی باشه یا این ولی باشه، نه، حقیقت تکوینی پشتشه. استحقاق واقعی برای ولایت تا نباشه، جعل ولایت الهی نیست. بنابراین جعل الهی اعتباری نیست، فقط حقیقی است، ولذا با کشف منافات نداره، چون کشف ناظر به واقعه. این کشفی است که در طول جعل الهی است. کشف بشر و جعل بشر با هم تعارض دارن، نه کشف بشری با جعل الهی که امر حقیقی است و تکوینی است، نه امر اعتباری. اینا اختلافات ماست تو مسئله مشروعیت، هم با دموکراسی، هم با تئوکراسی، هم با آریستوکراسی، هم با دیکتاتوری های که در دنیا مطرحه. اینا در طول هم واقع میشن و قابل جمعن. یک مقام انسانی و واقعی است. واقعیت نه نسب میشه نه انتخاب. این تعبیر قشنگیه. مقام حقیقی و تکوینی نه انتخاب میشه نه انتصاب میشه، فقط باید درک بشه. این حق ریشه دار و ذاتی است، حق اعتباری نیست که با نسب و انتخاب یا مردم یا فرد خاص جعل و خلق بشه. ولذا اگه اکثریت عرب جاهلی به ابو جهل رأی میدادن نه به پیامبر، ابو جهل پیامبر نمیشد و ارزش انسانی عقلی نداشت. ارزش پیامبر و رهبریش دریافتنی بود، نه قرار دادی. ولایت پیامبر و علی قرار دادی نیست، ولذا هم نسب قرار داده هم انتخاب قرار داده، هر دو اینا قرار داده، او اصلا قرار دادی نیست. دموکراسی اگر بر اساس لیبرالیسم و اومانیسم منشأ اعتبار یک رهبری بشه، این رهبری نه حقانیت دینی داره نه حتی دینامیزم انقلابی و اصلاحی داره، چون حد اکثر میخواد رأی دهنده هاشو راضی نگه داره، باید تابع میل اونا باشه. تو دموکراسی شما اگه دموکراسی تازه راست باشه، دروغ نباشه، باید مدام اینا رو راضی نگه داری، باید دنبالشون بری. و این عین محافظه‌کاری است و قدرت پرستی و فرصت طلبی است، چون هدف حاکم صرفا حفظ حکومت خودشه، منتها وسیلش کسب رضایت شهروندانه. و از این محافظه‌کاری تعالی بیرون نمیاد، نتیجهش هم عوام فریبی است، هم عوام زدگی است. توجیه وضع موجود تداوم اونه، ضد تکامل و ضد اصلاحات. سنت پرستی به معنای غلط و ارتجاع و تهجره. تحول انقلابی از این جمود و محافظه‌کاری بیرون نمیاد. اصطلاحا به اینا میگن، اینا تعبیر درسته اینه که اینا از توی اینو دموکراسی تازه واقعی، دولت استاتیک میاد بیرون نه دینامیک، چون مدام میخواد وضع موجود رو حفظ کنه تا رأی همینا رو هی نگهداره. میگه شما رو چیکار کنم راضی بشی؟ میگه آقا همین منافع ما رو نگهدار. میگه خیلی تو به من رأی بده، من منافع تو رو تضمین میکنم. این دیگه یعنی تهجر. اصلاح پس کجا بود؟ انقلابی عمل کردن و عدالت کجا بود؟ این ضد دگرگونی است و ساختارهای اجتماعی رو فریز میکنه و استعدادهای انسانی رو از بین میبره. این نکاتی که خواستم بگم، هم توضیحه که ولایت مشروعیتش از کجا میاد با ادبیات شرعی و دینی ما، کلامی خود ما، و هم با ادبیات روشنفکری مدرن کاملا این مسئله معقوله. با همین ادبیاتی که امروز تو علوم سیاسی دنیا حرف میزنن، این نوع ولایت کاملا معقوله و مشروع و قابل دفاع هست. دوباره تبریک عرض میکنم عید قدیر رو. یک روایتی هم داشتم که فرصت نشد بخونم.